ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 تیر 1401 برابر با 16 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که کشورش نفوذ خود در خاورمیانه را به دیگر قدرت‌ها واگذار نخواهد کرد. آقای بایدن در نشستی در جده خطاب به سران کشورهای عربی گفت که آمریکا خلأ موجود را به چین، ایران و روسیه واگذار نمی‌کند. در این نشست سران و مقام‌های 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق حضور داشتند. آقای بایدن خطاب به رهبران این کشورها گفت آینده در اختیار کسانی است که پتانسیل مردم خود را آزاد کنند و اجازه دهند که به نقد رهبرانشان بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر موقت عراق برخواست واشنگتن مبنی بر حمایت از دموکراسی در عراق تاکید کرد. نخست وزیر عراق در ملاقات دو جانبه با جو بایدن در جده از روابط دوستانه و راهبردی بین بغداد و واشنگتن سخن گفت و از ایالات متحده بابت حمایت از کشورش در مبارزه با گروه‌های تروریستی قدردانی کرد. پیش از سفر به جده، مصطفی الکاظمی در مصاحبه با اسوسییتد پرس بر نفع عراق در ادامه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در چارچوب توافق راهبردی با ایالات متحده تأکید کرده بود. وزیر مشاور عربستان در امور خارجی روز شنبه گفت که ریاض تا پیش از عملی شدن راهکار دو کشور با اسرائیل رابطه برقرار نخواهد کرد. به گفته عادل جبیر، عربستان به برپایی کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل متعهد است و تحققش را شرط برقراری صلح می‌داند. آقای جبیر افزود که عادی سازی روابط با اسرائیل در پایان این روند اتفاق خواهد افتاد و نه در آغاز آن. او تاکید کرد که صلح با اسرائیل تصمیمی راهبردی است، اما خواسته های مشخصی وجود دارد که باید پیش از آن تحقق یابند. این سخنان یک روز پس از آن ابراز شد که ریاض آسمان خود را به روی تمامی پروازهای تجاری اسرائیل باز کرد. نهادهای امنیتی تبریز و ارومیه در روزهای جمعه و شنبه با فعالان ملی مدنی آذربایجانی تماس گرفته و ضمن تهدید آنها را به پلیس امنیت این دو شهر احضار کردند. به گفته فعالان حقوق بشر آذربایجانی، نهادهای امنیتی در ارومیه از میکائیل قلی‌پور، هوشنگ نقی‌زاده، عطا کریمی، امیر ابراهیم لو، علی عزیزی، بهزاد پاشازاده و میلاد مختاری خواستند که در تجمع اعتراضی روز شنبه شرکت نکنند. در تبریز هم خواست مشابهی از شاهین برزگر، حامد عسقری و کریم اسماعیل زاده انجام شده است. پیش از این فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع‌هایی در چندین شهر در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و نیز تهران در اعتراض به شرایط وخیم دریاچه ارومیه داده شده است. و بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه تجمع‌های روزانه خود روز شنبه در 23 شهر ایران راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها در کرمانشاه، کرمان، اردبیل، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز، زنجان، ایلام، خرمشهر، شوشتر، اهواز و بابل برگزار شدند. در عراق، کرج، سیرجان، خرم‌آباد، تهران، همدان، بیرجند، دزفول، قزوین، شوش و هفت‌تپه هم راهپیمایی‌ها و تجمع‌های مشابهی برگزار شدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. از آخرین تحولات سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان براتون بگیم. گفتگویی داریم با الیار کامرانی در مورد احضار و تهدید فعالان معترض به شرایط وخیم دریاچه ارومیه و از خیز دوباره کرونا در ایران گزارشی داریم براتون. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به خاورمیانه و در آخرین روز حضورش در عربستان سعودی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار و اعلام کرد هدفش حمایت از دموکراسی در این کشور است. جو بایدن همچنین برای شرکت در نشست سران شماری از کشورهای منطقه به جده رفته. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که خبرهای خاورمیانه و جهان عرب رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا، در مورد این نشست صحبت کنیم، مهمترین مسائل مطرح شده در این نشست چه بوده؟
پس اول بگم آقای بایدن دقایقی پیش جده رو ترک کرد به سمت ایالات متحده و سفر به پایان رسید. اما مسائلی که مطرح شد در کنفرانسی که در جده برگزار شد، مسئله امنیت انرژی یکی از مهمترین مسائل بود که مطرح شد. البته مقامات مختلفی صحبت کردن، سران کشورها از جمله آقای بایدن در این باره صحبت کرد که یکی از اهدافش به این سفر امنیت انرژی که در نهایت منجر میشه به امنیت اقتصادی در جهان و شکوفایی در کل منطقه و جهان. عربستان سعودی که میزبان نشست بوده گفت که امنیت انرژی یکی از مسائل مهمی هست، اما نیازمند همکاری میان کشور هاست و وجود یک رابطه برای احترام متقابل میان کشور هاست تا به این امنیت برسیم. گفت که عربستان سعودی اعلام کرده که تولید نفتش رو تا 13 میلیون بشکه افزایش میده، اما بیشتر از این توانایی نداره. یعنی به نظر میسه مسئله به نوعی خاص و پاسخ تبدیل شده که دو طرف خواستهای خود رو مطرح میکنن تا بتونن به یک توافقی در این میانه برسن. مسئله ایرانی که از مسائل مطرح در نشست بوده، سیاست های منطقه ایران که آقای بایدن گفت ایران باعث تنش در منطقه میشه و گفت که در این حالی که با برخی کشورها همکاری میکنه برای جلوگیری از فعالیت های جمهوری اسلامی در منطقه، اما در این حال به دنبال احیای تحریم ها و محدودیت های اعمال شده علیه ایران در چارچوب توافق برجام هست، اما در این حال تأکید کرد که آمریکا متعهد هست به عدم دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای. یک مسئله دیگه هم مهم هست در این زمینه و اون مسئله حضور آمریکاست. رویدادهایی که جهان شاهد اون بود، از جمله تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و همچنین فعالیت‌های چین، به نظر میرسه که از مهمترین دلایل آمریکا باشه برای این سفر، برای تلاش برای افزایش و یا بهتر بگم توسعه روابط با کشورهای منطقه. آقای بایدن به این زمینه اشاره کرد و گفت که بعضی از کشورها نظم جهانی هدف قرار گرفتن، اما این اتحادی که هم در سازمان ملل شاهد این بودیم، هم این نشستشون دهنده این هست که کشور حاضر در این جمع کشورهایی هستن اعضای طبیعی جامعه جهانی که میخوان این نظم برقرار باشه، و تاکید کرد که آمریکا از منطقه خارج نمیشه تا خلای ایجاد بشه که از اون روسیه، چین و ایران بتونن استفاده کنن.
در مورد ایران صحبت کردی، چه مسائلی به طور ویژه در مورد ایران مطرح شد؟
یکی از مسائلی که مطرح شد از سوی ولیعهد عربستان سعودی بود. آقای محمد بن سلمان در این باره گفت که ما از ایران می‌خوایم همکاری کنه با منطقه و سیاست‌هاش رو تغییر بده، و به این معنی که از دخالت در کشورهای در مسائل داخلی کشورهای منطقه دست بکشه، این رو مطرح کرد، این رو ولیعهد عربستان سعودی مطرح کرد. ایالات متحده همچنین مسئله توسعه سپر دفاع موشکی یا بهتر بگم پدافند هوایش رو در منطقه مطرح کرد و ضرورت مقابله با سیاست‌های ایران که به گفته آقای بایدن باعث بی‌سواد شدن منطقه میشه. در این زمینه الان هم داره صحبت میشه. وزیر خارجه عربستان سعودی الان یک کنفرانس خبری برگزار کرده. در این کنفرانس خبری میگه که ایران هیچ پیامی برای نشست جده نداشته. یک مسئله دیگه که مطرح میشد که احتمال همکاری اسرائیل با کشورهای منطقه، احتمال همکاری نظامی برای تشکیل یک بلوک در مقابل با ایران، وزیر خارجه عربستان گفتش که هیچ بحثی درباره همکاری نظامی اسرائیل با کشورهای منطقه در کنفرانس جده مطرح نشده.
ممنونم از تو. ایلیا جزائری بود با آخرین خبرها در مورد سفر جو بایدن به عربستان. اما در همین زمینه با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، گفتگو کردم و از او پرسیدم جو بایدن در مورد توسعه پدافند هوایی در این نشست صحبت کرد، این حرف چه معنی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه پیش از این سامانه پاتریوت رو از عربستان خارج کرده بود؟
این معنای اون هست که ظاهراً اون پیشنهادی که اسرائیل کرده بوده به آقای بایدن که سیستم دفاعی لیزری یا گنبد آهنین یا لیزریه که اسرائیل در اختیار داره، با همکاری آمریکا در خدمت کشورهای عربی قرار بگیره. کشورهای عربی هم بیمیل نیستند که سامانه دفاعی هوایی وجود داشته باشه تا از خطرات موشکی و پهپادی که از جانب ایران یا از جانب حوثی‌ها میاد منتفی بشه. و این برنامه رو به دو جهت آقای بایدن در دست داره. یکی این برنامه این که همون خط آقای ترامپ رو ادامه بده بدون اینکه نامش پیمان ابراهیم بذاره، ولی در پی این باشه که اسرائیل رو بیشتر در منطقه ادغام کنه. دوم این هست که مایل هست که کشورهای عربی وارد چنین اتحادی بشن و چنین سامانه مشترکی داشته باشن. این در خدمت سیاست عمومی آمریکا در منطقه هست و همین علت هست که در پایان نشست شورای همکاری خلیج فارس که بایدن هم در شرکت کرد بهش اشاره کرد، ولی ما هنوز جزئیات و ابعادش رو نمی‌بینیم. ولی این چیزی که من ترسیم کردم برنامه اصلی است. در آینده، نه آینده دوری، آینده همین امسال میلادی شاهد خواهیم بود که آیا این برنامه اسرائیل و آمریکا برای دفاع ضد هوایی برای کشور عربی محقق خواهد شد یا نه.
شما ادامه حضور آمریکا در منطقه رو چگونه می‌بینید؟ با توجه به اینکه جو بایدن گفته بود خلأی ایجاد نمی‌کنیم که روسیه و چین بیان و پرش کنن.
آمریکا داره تجدید نظر میکنه در سیاست خاورمیانه‌ایش، چون اگر به خاطر داشته باشید از زمان اوباما به این طرف همه میگفتن که آمریکا خاورمیانه رو ترک میکنه، مرکز ثقل تبدیل میشه به آسیای شرقی، به جایی که چین سعی میکنه دنبال توسعه طلبی هست و نیروهای نظامیشو به اونجا خواهد برد و در دفاع از تایوان. ولی با اتفاقی که این اواخر در جهان افتاده، به خصوص جنگ اوکراین که در حقیقت یک جنگ جهانی شده، یعنی تأثیری که جنگ اوکراین روی اروپا، روی آمریکا گذاشته، یک تأثیر بسیار بسیار عمیقی است. در آمریکا قیمت بنزین در پمپ بنزین ها بیش از دو برابر شده. بعضیا میگن به همین علت ممکن آقای بایدن انتخابات میان دوره ای رو ببازه به خاطر این بالا رفتن افزایش بنزین، چون بنزین برای آمریکایی‌ها خیلی مهمه. یا مثلا در اروپا وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرده که احتمالاً هر خانواده‌ای در زمستان آینده 3 برابر مبلغ کنونی برای مسئله گرما شوفاش خواهد داد، قیمت گاز 3 برابر خواهد شد داره. میخوام بگم که تأثیراتی که این مسئله اوکراین بر جهان گذاشته انقدر عمیق هست که آمریکا رو مجبور کرده برگرده به خاورمیانه و تجدید نظر بکنه در اون سیاستش. و همین هم خیلی صراحتا اعلام کرده که ما منطقه خاورمیانه رو ترک نمی کنیم که جاش رو ایران و چین و سوریه بگیرن. و این به خصوص زمانی که خبر از این رسیده که گویا ایران تصمیم داره پهباد بفرسته برای روسیه و روسیه در جنگ اوکراین به کار ببره، آقای پوتین هم که قرار است شنبه آینده به ایران بره. مجموعه اینها نشون میده که ایران در این جنگ جهانی که گفتم در قطب پوتین، قطب روسیه قرار گرفته. و همین علت آمریکا ضروری میبینه برای دفاع از منافع بین المللیش و هر قیمتی شده به خاورمیانه بازگرده و این حرف رو در ملاقاتیش که در خاورمیانه داشت چندین بار و به مناسبت‌های متفاوت تکرار کرد.
در حالی که موضوع انتقال انرژی از ایران به عراق در سال‌های گذشته یکی از موارد اختلاف تهران و بغداد بوده، مقام‌های عراقی و سعودی یک توافقنامه اتصال برق میان دو کشور امضا کردند. آیا جو بایدن اومده این دو کشور رو به همدیگه نزدیک کنه و آیا جمهوری اسلامی باید از این موضوع احساس نگرانی بکنه؟
بیشک هم جمهوری اسلامی باید احساس نگرانی بکنه، هم برنامه اصلی بایدن همونطور که گفتید این بود که عراق رو نزدیک کنه به عربستان سعودی. سیستم برق عربستان قرار است به عربستان سعودی منتقل بشه. اگر چنین بشه وابستگی عربستان به ایران خیلی کم خواهد شد، وابستگی به گاز ایران، وابستگی به انرژی ایران کم خواهد شد و این چیزی است که هم آمریکا میخواد، هم عربستان سعودی میخواد و هم آقای الکاظمی نخست وزیر عراق میخواد و هم مقتدا صدر که بزرگترین نیروی سیاسی هست در عراق میخوان. اینا با این سیاست نزدیکی به عربستان سعودی در این حال دارن از ایران دور میشن. اینکه آقای الکاظمی در جده در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس شرکت کرد این خیلی خیلی پرمعنی هست. عراق با یا آقای الکاظمی با این محاسبه که ما بایستی که بیشتر برویم به طرف دنیای عرب رفته به این جلسه و این خواستیست که اکثریت عراقی ها هم دارن و این فریادیست که از 2017 تا به حال در خیابان های عراق شنیده میشه.
گفتگوی شنیدید با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین، اما به ایران میریم. نهادهای امنیتی تبریز و ارومیه در روزهای جمعه و شنبه با فعالان ملی مدنی آذربایجانی تماس گرفته و ضمن تهدید آنها را به پلیس امنیت این دو شهر احضار کردند. پیش از این فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع‌هایی در چندین شهر در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و نیز تهران در اعتراض به شرایط وخیم دریاچه ارومیه داده شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس جعفری، مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی، گفته بود 95% از آب دریاچه ارومیه خشک شده. در همین باب صحبت کردم با الیار کامرانی، خبرنگار و مدیر اجرایی تلویزیون آز نیوز در ترکیه و از او پرسیدم که گفته شده شماری از افراد معترض رو احضار کردن، از این احضارها برای ما بگین.
بعد از این که دوستان یعنی فعالان داخل و خارج با هم هماهنگ شدن بیانیه‌ای جهت اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه دادن، جو امنیتی در ارومیه و شهر و تبریز و سایر شهرها از طرف حاکمیت خیلی امنیتی شد و از همون روز اول شروع به احضار و بازداشت فعالان مدنی و محیط زیستی کردن. حتی چون اولین احضار و یا بازداشتی که میخواستن انجام بدن در شهر تبریز بود که جناب آقای شاهین برزگر به خاطر اینکه در خونه نبودن، حتی دستور غذایی هم نداشتن، در به خونه پدریشون رو چکوندن. در خونه شون خواهر کوچیکشون که دانش آموز هست و برادر مریضشون هم کتک خاری و ضرب شتم قرار دادن و رو از روزهای بعد سایر فعالان جمله کریم اسماعیل‌زاده را احضار کردن و اطلاعات تبریز رفته. از امروز هم شروع به بازداشت و احضار فعالین آذربایجانی من جمله در تبریز و ارومیه انجام دادن. در ارومیه آقای میکائیل قلی‌پور، هوشنگ نقی‌زاده، عطا کریمی، امیر ابراهیم‌لو، علی عزیزی، بهزاد پاشازاده، میلاد مختاری به پلیس امنیت احضار شده و تهدید شدند نباید در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. و همچنین در شهر تبریز شاهین برزگر و حامد اسکری و کریم اسماعیل‌زاده هم احضار شدند. آخرین خبرها این هست که آقای بختیار بهنمون هم بازداشت شده و همچنین هوشنگ نقی‌زاده در شهر ارومیه بازداشت شده.
حالا بریم سراغ جو در شهرهایی که فراخوان داده شده چگونه است. شما گفتین فضا امنیتیه، اگر میشه بیشتر توضیح بدین.
میدونید که در آذربایجان در ما به تهران هم، زنجان هم، قزوین هم، رشت و ارومیه و تبریز و اردبیل هم دوستانمون فراخوان داده بودند. غیر از جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای امنیتی داره، ولی غیر از اون هم از سایر استانها نیروهای امنیتی رو آوردن، منسجم کردن و از هر شخصی به خیابان بره و میدانهای اصلی بره میبینه که اینجا یک جو پادگانی هستش. نیروهای یگان ویژه اونجا مستقر شدن، کسی نمیتواند به شروع به اعتراض کنه. ولی حدودا نیم ساعت از اون برنامه فراخوانی که در شهرهای که عرض کردم گذشته، معمولا یکی دو ساعت هم طول میکشه اگه اعتراضات شروع بشه، یعنی بتونن این جو امنیت رو بشکنن، مسلما اعتراض ها انجام خواهند داد. ولی فعلا گزارشی به ما نرسیده که اعتراضات شروع شده به خاطر همون جو امنیتی. ولی هر شخصی که در آذربایجان هست، به خاطر اینکه خشک شدن دریاچه ارومیه سبب نابودی زندگانی تمام موجودات در آنجا میشه، خیلی معترض هستند. ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی اینجور چیزها را متوجه نمیشه، همه چیزها به دیده امنیتی نگاه میکنه و سرکوب میکنه.
گفتگویی بود با الیار کامرانی، خبرنگار آز نیوز در ترکیه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه کشور.
اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سخنگوی ستاد کرونا روز شنبه از افزایش 40% در مرگ ناشی از کرونا در ایران در مقایسه با هفته گذشته و احتمال افزایش این روند در روزهای آینده خبر داد. عباس شیروژان در گفتگو با تلویزیون ایران همچنین روند ابتلا به این بیماری را سعودی خواند و گفت که تعداد موارد بستری در کشور طی هفته آینده 2.5 برابر شده. به گفته آقای شیروژان، بر اساس پیشبینی ها در چند هفته آینده موج هفتم کرونا در ایران به پیک و یا اوج خود خواهد رسید. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران هم شامگاه پنجشنبه اعلام کرده بود که وارد موج هفتم شدیم. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گزارشی برای شما داره که با هم میشنویم.
افزایش 4 برابری مراجعان به بیمارستان ها را که بگذارید در کنار قرمز شدن به یکباره 15 شهر، کمی این سوتر میبینید 98 شهر آبی هم روی نقشه کرونایی ایران رنگ هشدار گرفتند. دو رقمی شدن فوتی ها چشم وزارت بهداشت دولت 13 و وزیرش بهرام عین‌اللهی را هم نگران کرده است.
آمار افزایشی خواهد بود به دلیل اینکه مراجعین و بستری ما زیاد بوده، قابل پیش بینی نیست. بستگی داره که مردم واکسیناسیون انجام داده باشن. اگه انجام بدن، امیدوار هستیم که آمارمون دو رقمی باقی بمونه.
محمد رضا صالحی، متخصص بیماری های عفونی در برنامه تهران ما سلامت، تقصیر اوجگیری دوباره را به گردن موج ها و فاصله ها می اندازد.
با توجه به اینکه فاصله بین موج ها زیاد شد، واقعا تا حد زیادی هم در جامعه عمومی و هم برای متخصصین در واقع رعایت احتیاطات کاهش پیدا کرد.
اما نباید از یاد برد دولت ابراهیم رئیسی مدتی پیش با شتاب بر تبل پیروزی در برابر همه گیری کرونا کوبیده بود. صدایی که صدای غالب شد. محمد رضا محبوبفر، کارشناس حوزه بهداشت و سلامت در تهران.
خیلی تبلیغات و اطلاع رسانی صورت گرفت که کشور از پاندمی کرونا خارج شده و پایان کرونا هست. حتی ما می‌دیدیم توی تبلیغات سازمان شهرداری‌ها توی شهرهای مختلف کشور توی برنامه‌های رادیو تلویزیونی علناً تبلیغ می‌کردن برای کنار گذاشتن ماسک و اصلاً زیر سوال برده می‌شد پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی.
وقتی آنچه مقام‌های رسمی موج هفتم می‌نامند به اوج رسید، یک بار دیگر واکسیناسیون در دستور کار قرار گرفت. به آخرین آمار مطرح شده از سوی عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا دقت کنید.
9 میلیون نفر از مردم ما 6 ماه از آخرین زمان تزریق واکسنشون گذشته.
محمد رضا محبوبفر، کارشناس حوزه سلامت و بهداشت، در مطلبی زیر عنوان موج هفتم کرونا و تجربه تلخ محرمانگی اطلاعات در روزنامه آرمان ملی به شیوه اطلاع رسانی و مدیریت کرونا پرداخت است. او برایم از ناب سامانی هایی در واکسیناسیون عمومی و به ویژه دوز یادآوری میگوید.
استقبال به دلیل محدودیت سبد واکسیناسیون در کشور خیلی کم بود و من الان میتونم به جرئت بگم خدمت شما 30% جمعیت کشور به طور کامل واکسینه شدن و واکسن دوز سوم رو دریافت کردند و قبلا هم حتی به کادر درمان توصیه شده بود که حتی علاوه بر واکسن نوبت سوم واکسن نوبت چهارم رو هم تزریق بکنن، که خب من الان اطلاعات و اخباری دارم مبنی بر این که متاسفانه واکسیناسیون کادر درمان هم نیمه کاره و ناقص رها شده.
همزمان با این وضعیت است که خبرهایی از حاشیه به متن میرسند. مواردی از واکسن‌های آسترازنکا که با دو برچسب عرضه شدند که هر کدام تاریخ متفاوتی دارند. واکسن‌هایی که گفته می‌شود با دستور وزارت بهداشت آخرین محموله آن جمع‌آوری و از دسترس خارج شده است. ماجرا به اینجا ختم نشد و نامه‌ای هم بیرون آمد از حمیدرضا اینانلو، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درباره افزایش تاریخ انقضای واکسن‌های پاستوکوک به 1 سال.
شما با روابط عمومی هم سوال کنید جوابتون رو میدم.
روابط عمومی وزارت بهداشت یا سازمان
روابط عمومی وزارت بهداشت؟
اگرچه رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از پاسخ دادن به پرسش خبرنگار برنامه شهر آفتاب تفره می‌رود، اما پدرام پاکائین که سرپرستی روابط عمومی این وزارتخانه را عهده‌دار شده بر این خبر مهر تایید می‌زند.
این با مجوز سازمان غذا و دارو، این دارو قابل استفاده هست و تاریخش منقضی نشده.
ندا کاظمی‌نیا، کارشناس داروسازی بالینی، در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته که این موضوع هیچ ایرادی ندارد. خانم کاظمی‌نیا نمونه‌هایی از بروزرسانی تاریخ انقضای واکسن‌های کرونا در کشورهای دیگر را منتشر کرده و این تغییرات را با نتایج آزمایش پایداری محصول مرتبط دارسته است. این کارشناس داروسازی بر آنچه اطلاع رسانی ضعیف وزارت بهداشت در این باره نامیده خورده گرفته است. به گفته محمد رضا محبوبفر، کارشناس حوزه سلامت در تهران، واکسن‌های منقضی شده می‌توانند فاقد تأثیرگذاری باشند، آن هم در شرایطی که ایمنی جامعه به دلیل تکمیل نشدن چرخه واکسیناسیون بسیار پایین است.
میزان واکسن‌های خارجی در کشور مثل آسترازنکا رو به پایان تاریخ مصرف اینها منقضی شده و واردات واکسن‌های خارجی از جمله سینوفارم، اسپوتنیک و بهارات هندی هم ممنوع شده و خب الان در بین واکسن‌های موجود در سبد واکسیناسیون کشور همین واکسن سینوفارم هست که قابلیت اطمینان این داره تقریبا.
داشتم به 13 نفری فکر میکردم که نامشان در فهرست جانباختگان خیز جدید کرونا در 25 روز از تیر ماه ثبت شد و یکی از آنها اسماعیل شنگله، هنرپیشه و کارگردان ناماشنای تئاتر، سینما و تلویزیون، از دانش آموختگان جامعه باربود بود.
گزارش شنیدید از محمد زرقامی در مورد افزایش 40% مرگ ناشی از کرونا در ایران و ممنوعیت ارائه خدمات به واکسن نزده ها در این کشور. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما بعد از این میتونید شنونده برنامه دریچه باشید. این برنامه به بازخوانی رویدادهای هفتگی حوزه حقوق بشر در ایران میپردازه و از جمله نگاهی داره به آخرین اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. تهیه کنندگی و اجرای این برنامه به عهده روزبه بلحری است. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تمدید بازداشت موقت فعالان کارگری و معلمان بازداشتی و سرگیری بازجویی از آنان، بازداشت جعفر پناهی و شماری از خانواده‌های دادخواه آبان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گزارش ها حاکیست که فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده در نیمه اردیبهشت ماه همچنان تحت بازجویی هستند و این در شرایطی است که رضا شهابی و حسن سعیدی در اعتصاب قضا به سر میبرند. در این مدت هم قرار بازداشت موقت تمامی بازداشتی ها تمدید شده است. در این حال خانواده ها از چند هفته پیش تا روز شنبه از دیدار با آنان محروم بودند، ضمن آنکه همه این زندانیان از امکان تماس تلفنی برخوردار نیستند. رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، جعفر ابراهیمی و ریحانه انصاری نژاد فعالانی هستند که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. در این حال با ادامه اعتصاب قضایی آقایان شهابی و سعیدی، اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، درخواست‌ها از آنان برای پایان دادن به این حرکت اعتراضیشان ادامه دارد. اما به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی و حسن سعیدی در تماس تلفنی به خانواده‌های خود گفتند که ضمن احترام گذاشتن به این درخواست‌ها، دلایل این اقدام یعنی پرونده‌سازی‌ها، فشارهای بازجو و بازجویی‌های طولانی و متعدد هنوز ادامه دارد. بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان دیدارهایی در تهران داشتند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این فعالان کارگری و معلمان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی بارها این ادعاها و اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. واله زمانی، فعال کارگری زندانی، دچار خونریزی معده شده است. آقای زمانی، کارگر نقاش و فعال کارگری، روز 9 خرداد در پی پرونده سازی امنیتی بازداشت شد و همکنون با وجود بیماری حاد هپاتیت کبدی در زندان اوین و محروم از دارو و درمان است. صابر زمانی برادر او درباره آخرین وضعیتش میگوید:
واله زمانی فعال کارگری حدود 1.5 ماه است که در سلول انفرادی در بند 240 زندان اوین به همراه جمعی از فعالین کارگری و معلمین همچون آقای رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و بسیاری دیگر تحت بازداشت هستند. ایشون متاسفانه مبتلا به هپاتیت سی حاد و همچنین مشکلات گوارشی بودند که قرار بود تحت عمل جراحی هم قرار بگیرند. متاسفانه طی آخرین تماسی که برادرم واله زمانی داشت با خانواده اعلام کرد که دسترسی به داروهاشون رو ندارند و تحت نظر پزشک نیستن و متاسفانه دچار خونریزی معده شدند و چندین بار معدهشون خونریزی داشته و درد بسیاری رو هم تحمل میکنن. علارغم این مسئله هر روز به مدت 4 ساعت تحت بازجویی قرار میگیرن. ما قبلا هم نامه‌ای رو از معاونت دادستانی دریافت کرده بودیم که ایشون رو به پزشکی قانونی منتقل بکنن تا یک گزارشی از وضعیت سلامتی ایشون ارائه بشه که متاسفانه علارغم این نامه و حکم دادستانی مسئولان زندان حاضر به منتقل کردن ایشون به پزشکی قانونی نشدن و نه تنها ایشون به پزشکی قانونی منتقل نشده بلکه حتی ایشون محروم از هر گونه امکانات درمانی هستن و تنها طی این 1.5 ماه ایشون یک بار برای انجام آزمایشات تونستند که پزشک ملاقات بکنند و الان هم محروم از داروهاشون هستند، به داروهاشون دسترسی ندارند و طبق گفته پزشک معالجشون در صورت عدم استفاده از اون داروهایی که تجویز شده بود احتمال از دست رفتن کبد و مرگ وجود داره.
قانون مدافعان حقوق کارگر به نقل از همبندان علیرضا ثقفی، فعال کارگر زندانی در زندان کچویی کرج، نوشت که او نزدیک به 1 ماه است که از مصرف داروهایی که در زندان برای بیماری فشار خون بالایش تجویز شده است خودداری می‌کند. آقای ثقفی دلیل این اقدام را بی‌تأثیر بودن این نوع داروها دانسته است. قانون مدافعان حقوق کارگر بر لزوم ارائه داروهای مؤثر و استاندارد به این عضو خود تاکید کرد و از تمام نهادهای بین المللی از جمله صلیب سرخ خواست که به وضعیت زندانیان در ایران رسیدگی کنند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه با زندانیان کارگری، اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و همانند اسیر برخورد شده است، افسود که آنها از کوچکترین حقوق انسانی و از جمله نیازهای پزشکی و دارو محرومند. علیرضا ثقفی و همسرش حالی سفرزاده، فعالان کارگری و مدنی، روز 20 اسفند برای گذراندن حکم 1 سال حبس خود به زندان کچوی کرج منتقل شدند که زندانیان با جرایم عادی در آن نگهداری می شوند. 5 جلسه دادگاه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، هفته گذشته برگزار شد. همان گونه که قاضی دادگاه اعلام کرده، جلسه بعدی دادگاه درباره تفهیم اتهام و استماع دفاعیات آقای شارمهد است و زمان آن اعلام خواهد شد. جمشید شارمهد در مرداد 99 پس از سفر به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، درباره دادگاه پدرش میگوید:
دوباره شاهد یک نمایشی شدیم. یک نمایش دادگاه نمایشی که شأن انسانی پدرمون رو زیر پاش گذاشته. هیچ شبایتی به هیچ وجه، به هیچ دادگاهی، به هیچ قانونی و هیچ عدالتی نداشت. این فقط یک روند وحشیانه است، مال قرن وسطا، برای تحقیر کردن کسی که در 5 جلسه از این نمایشا هنوز نتونستن ثابت بکنن که حتی مرتکب یک جرمی شده، بیش از این که از حق و حقوقش استفاده کرده و آزادی بیان رو استفاده کرده، آزادی خبرگزاری رو استفاده کرده و حتی نخواستن، یعنی اصلا تو این دادگاه نمیخوان چیزی رو ثابت بکنن. این دادگاه برای این نیستش که چیزی ثابت بشه، واقعیتی نشون داده بشه، فقط برای نمایشه. هیچ ملت متعدنی به هیچ وجه این کار رو با هیچ انسانی نمی کنه. ولی چون حقایق رو ندارن، چون قانون ندارن، پدرم رو اینجوری شکنجه می دن. این ادامه همون شکنجه هست. ادامه 720 روز در انفرادی. ادامه تمام این فشار هست که تو این نزدیک 2 سال هستش که روش گذاشتن. می دونن پدرم 67 سالشه. می دونن مریض حاله. می دونن اینا فشاره. این پروسه برای همین درست شده که فشار بیشتر روانی روش بیارن، چون واقعا وحشتناکه و اینو میدونن و میخوان اینو. پدرم اجازه دفاع از خودشو نداره، اجازه انتخاب وکیل نداره. پدرم وکیل نداره، البته پدرم دادگاه هم نداره، قاضی هم نداره، دادستان هم نداره، خبرنگار هم نداره، چون همه اینا هم واقعی نیستن.
جعفر پناهی کارگر سرشناس در تماسی تلفنی با تاکید بر این که روبوده شده از دسترسی نداشتن به آب و غذا در 3 روز نخست پس از بازداشتش خبر داد. آقای پناهی در تماسی تلفنی با طاهره سعیدی همسرش گفت در این مدت به دلیل اینکه کارتی به او داده نشده بود که خانواده پولی برایش واریز کنند، مجبور شد در غذا و آب سایر زندانیان شریک شود. این کارگردان در فایل صوتی این گفتگو که به دست ایران اینترنشنال رسیده است گفت مسئولان زندان اوین همچنین امکان دسترسیش به کفش طبی و امکانات درمانی را ندادند. آقای پناهی که روز دوشنبه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار، به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. بازداشت آقایان پناهی، رسولوف و آل احمد واکنش‌های گسترده بین المللی را به همراه داشته است. ماموران امنیتی با حمله به خانه برخی از خانواده‌های دادخواه آبان شماری از آنان را بازداشت کردند. از جمله بازداشت شدگان ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، رحیمه یوسفزاده، مادر نوید بهبودی و محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور بودند. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره دلیل این بازداشت‌ها توضیحی ندادند. در سال‌های گذشته خانواده‌های کشته شدگان تظاهرات آبان 98 با فشارهای زیادی از سوی حکومت روبرو بوده و شماری از آنها بارها بازداشت شدند. همچنین برخی از آنها از جمله منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، به زندان محکوم شده است. مهدی گلرو، فعال سیاسی، در ارتباط با بازداشت‌هایی که در روزها و هفته‌های اخیر انجام شده است می‌گوید
تنوع این بازداشت‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی یک برنامه مشخصی داشته برای اینکه بخواد این بازداشت‌ها رو شروع بکنه. یعنی از یک طیف و یک گروه ما نمی‌بینیم که بازداشت شده باشن، از هنرمندان تا فعالین سیاسی و حتی خانواده‌های داغدار و دادخواه تا نیروهای اصلاح طلب یا نیروهایی که رادیکال‌تر هستن، نیروهای چپ، روزنامه‌نگاران، چه کسانی که در روزنامه‌ها کار می‌کنن، چه کسانی که روزنامه‌نگاران فضای مجازی هستن، همه‌شون در این روزها حداقل احضار شدن برای اینکه توضیحاتی رو بخوان ارائه بکنن به سیستم امنیتی جمهوری اسلامی و یا بازداشت شدن. پیش از این جمهوری اسلامی با وجود فشارهایی که بر خانواده کشته شده ها می آورد، حداقل در مورد مادر کشته شده ها سعی می کرد که یک خط قرمزی رو رعایت بکنه. بسیاری اوقات خانواده کشته شده ها و کسانی که اعدام شده بودند توی دهه 60 تحت فشار جدی قرار می گرفتن. پدر، برادر یا خواهر بازداشت می شدن، اما مادر اون خانواده معمولا نهایتا احضار می شد، نه اینکه بخواد به این شکل بازداشت بشه. اما بازداشت مادر مصطفی کریم بیگی این باب رو باز کرد که خانواده ها حتی در حدی که مادرانشون بخوان خط قرمز باشن دیگه این مسئله وجود نداره.
گزارش از ایران هاکیست که در پی حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزله شعله شهیدی، شهروند بهایی ساکن بجنورد، او و 2 فرزندش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. تاکنون هویت نهاد بازداشت کننده، اتهام‌های احتمالی و محل نگهداری این ستن مشخص نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسند و بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان، ضبط اموال و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنان صادر کرده‌اند. سوریه بابایی چگینی، کنشگر مدنی معترض به حجاب اجباری، در قزوین به دست 8 مأمور بازداشت شد. خانم بابایی چگینی روز 21 تیر در حمایت از کمپین حجاب بی حجاب و نه به حجاب اجباری ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و گفته بود که قبول کردن روسری به عنوان پوشش مهر تاییدی بر تمام ناحقی‌ها در قانون‌های اسلامی ضد زن است. او در ادامه روسری خود را از سر برداشته و مردان ایرانی را به حمایت از کمپین‌های اعتراضی به حجاب اجباری دعوت کرده بود. همچنین محمد علی کامفیروزی وکیل دادگستری در توییتی از بازداشت ملیکا قراگزلو فعال مدنی خبر داد. در روزهای گذشته به ویژه به مناسبت روز 21 تیر که در تقویم جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف نام دارد، شمار قابل توجهی از زنان و دختران ویدئویی‌هایی را از حضور بدون حجابشان در اماکن عمومی در اعتراض به حجاب اجباری در ایران منتشر کردند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.